چه نحوی هست؟
حتما. خب همطور که اشاره کردید آقای نعیمی، امروز یک شنبه از بازارهای جهانی تعطیلن. قیمت هر اونس طلا 1847.96 دلار ثابت مونده. ما البته دیروز که شنبه بود نوساناتی رو روی قیمت طلا با توجه به نوسانات ارز داشتیم. قیمت هر مثقال طلای آب شده از 5,900,000 تومان شروع شد تا 6,035,000 تومان هم افزایش قیمت پیدا کرد، ولی مجدداً با تعدیل امروز صبح در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده به 6,005,000 تومان در حال حاضر ثابت مونده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم میشه 1,386,000 تومان بعد از نوسانات معمولی که دیروز داشته، و بر این اساس هم هر گرم طلای 20 عیار 1,540,000 تومان هست، هر گرم طلای 21 عیار 1,617,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,694,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم تا این لحظه 1,848,000 تومان هست. خب همطور که اجازه داشتم، قیمت طلا ثابت مونده بود. نوسانات قیمت ارز باعث شد که قیمت طلا و سکه همپای همدیگه با نوساناتی همراه باشن، و با توجه به همین معادلات قیمت سکه در حال حاضر، سکه طرح قدیم 13,900,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 14,380,000 تومان، نیم سکه 8,000,000 تومان، روبه سکه 5,000,000 تومان، و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,850,000 تومان هست. همطور که البته از اعداد مشخص است، نیم سکه، روبه سکه و سکه های یک گرمی مجدداً حبابش با افزایش همراه بوده. علتش هم تقاضایی هست که برای این قطعات سکه وجود داره. سکه طرح جدید هم در حال حاضر حبابش در محدوده 850,000 تومان هست که این روزها به علت تقاضایی که برای خرید انواع سکه وجود داره حبابش افزایش پیدا کرده. این آخرین وضعیت طلا و سکه. و قیمت ارز هم در حال حاضر دلار در صرافی های مجاز 25,636 تومان هست، یورو 28,183 تومان، لیر ترکیه 1,950 تومان، درهم هم 8,370 تومان، و پوند انگلیس 37,300 تومان. دلار هم در بازار 30,350 تومان در حال حاضر هست که به نسبت دیروز با کمی کاهش همراه بوده. یورو 32,176 تومان و درهم هم در بازار 8,380 تومان هست. این آخرین وضعیت بازار تا این لحظه.
ممنونم از شما و توضیحات کاملتون آقای کشتیاری عزیز.
ممنون از شما آقای کشتیاری برای همراهیتون با نمودار امروز. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارت.
سپاسگزارم از شما. نبض بازار همچنان ادامه داره. برمیگردیم مثل همیشه راجع به بازار بورس هم با شما دوستان صحبت میکنیم. ساعت 10:33 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی‌بند سلام بر شما.
خانم فقیهی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، همکاران خوبتون در اوساب فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون.
درود بر شما آقای حاجی‌بند عزیز. آقای حاجی‌بند بفرمایید حال و هوای بورس به چه نحوی است؟
خب بازار سرمایه و شاخص بورس تقریبا بعد از یک روز ناخوب که دیروز بود برای شاخص، امروز روند متعادلی داره. تا به الان شاخص بورس رشد 2000 واحدی رو به سر رسونده، در ارتفاع 1,581,000 واحدی قرار گرفته که هفته گذشته تقریبا بعد از 20 ماه ارتفاع 1,600,000 تو شاخص بورس دوباره تصاحب کرد، ولی خب به هر حال تا یکی دو روز معاملاتی گذشته این ارتفاع از دست داده. به لحاظ روانی و تکنیکالی یه مقدار درگیره برای اینکه بازپس بگیره این ارتفاع رو. خاطرون باشه که امسال معاملات بورس با شاخص 1,300,000 واحدی کار خودش رو آغاز کرده، تقریبا تا دو ماه و سه ماه یه 200,000 واحد رشد برای شاخص بورس. به حال این توقع رو هم ایجاد میکنه که یه مقدار شاخصی اصلاحی کنه، یه استراحتی کنه تو این حوالی، تا حالا به حال بسته به خبری که به بازار میرسه به صنایع مختلف بتونه دوباره ارتفاع 1,600,000 واحد رو تسخیر کنه. الان که ما داریم صحبت میکنیم تقریبا 3,600,000,000 سهم هم معامله شده در بورس اوراق بهادار، که البته نسبت به چند هفته گذشته برای این لحظه و این ساعت یه مقدار حجم ارزش تقریبا کمتری هست، و نگاهی هم به صنایع مختلف نشون میده. مثلا خودرویها متعادل منفی هستند، پالایشی ها بگینگی همچین بگید متعادل منفی و یکی دوتا مثبت هستند. چند تا نماد داریم که عرض اولیه شدن، اونها فعلا صفحه خریدشون پابرجاست و خب به هر حال معموله در بازار سرمایه وقتی یک سر صفحه عرض اولیه میشه تا یه چند روزی اقبال خوبی رو با خودش داشته باشه، ولی در مجموع در مورد فضای کلی بازار سرمایه باید نگاهی بندازیم به شاخص کل هموزنی که فعلا 1500 واحد رشد کرده و نشون میده که تقریبا بازار متعادلی پیش رو ما هست و به نظر میاد که این روزها بازار سرمایه منتظر خبر هست در هر حوزه‌ای که بسته به اون خبر صنعت خاصی در بازار سرمایه بخواد پیش قراول بشه و در حال سمت و سوی بازار سرمایه رو دوباره به سمت تقریبا متعادل و رو به رشد بازگردونه.
بسیار هم خوب، ممنونم از شما، منتظر هستیم که خبرهای خوش برسه و انشاءالله بازار سرمایه هم اون سامانی رو که انتظار میره داشته باشه تا سرمایه گذاران در این حوزه هم بتونن درست برنامه ریزی کنن. ممنونم آقای حاجی بند از توضیحات.
ممنون آقای حاجی بند،
سلامت باشین، خدا نگهدار،
خداحافظی میکنیم با شما و ممنونیم از همه شما دوستان که نبض بازار امروز رو هم شنونده بودید. امیدوارم که بخشوی مختلفش و گفتگوها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان در کنار ما باشید، بپردازیم به خبرها و گفتگوهای امروز برنامه نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، خبرهای امروز رو در کنار شما آغاز میکنیم و اول بپردازیم به بازنشستگان محترم و اطلاعیه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی برای این عزیزان داشته و یک خبرم داشتیم که افزایش حقوق تأمین اجتماعی ظاهراً به ماه دیگر موکول شده. این همون اطلاعیه است؟
بله بله، دقیقاً همونه. عرض کنم خدمت شما که سازمان تأمین اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرده و اون ادعایی که در بعضی از خبرگزاری‌ها مطرح شده بود که پرداخت حقوق کارکنان این سازمان بر اساس نرخ دستمزد جدید و مستوب شورای کار هست رو اعلام کردن که این ادعای نادرستی هست. قرار بر این شده که ابتدا افزایش حقوق بازنشستگان عزیز اعمال بشه و بعد برن به سراغ افزایش حقوق کارکنان تأمین اجتماعی. خب حالا این شاید نشان از اعلام حسنیت و مسئولیت پذیری تأمین اجتماعی داشته باشه. شاید عرض کنم خدمت شما در این اطلاعیه حالا بندهای اومده که حالا اشاره کردن، گفتن پیرو خبر منتشر شده در بعضی خبرگزاری‌ها درباره وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان معزز سازمان تأمین اجتماعی و طرح ادعای نادرست پرداخت حقوق کارکنان این سازمان بر اساس نرخ دستمزد جدید و مصوبه شورای کار به اطلاع می‌رساند. حالا حسب مفاد ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، هر سال پیشنهاد تأمین اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش حداقل دست مستمری و سایر سطوح مستمری های بازنشستگی کارگری بعد از تصویب هیئت مدیره سازمان و امضای محترم وزیر محترم به هیئت وزیران ارسال میشه و تنها بعد از تایید و تصویب هیئت وزیران و ابلاغ مصوبه به سازمان قابلیت اجرایی داشته و این روند قانونی مختص امسال هم نیست.
بله،
به هر حال خب این نکته اولیست که اشاره کردن. نکته دیگری که اشاره کردن، گفتن با توجه به اصل عدم ارسال مصوبه مذکور از طرف هیئت وزیران تا این لحظه، مطابق دستورالعمل مقرر شده اعمال افزایش حقوق کارکنان این سازمان هم به بعد از تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز موکول بشه. لذا در پرداختی حقوق اردیبهشت ماه کارکنان این سازمان هم افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده. روند پرداخت حقوق ماه جاری هم به نوعی برنامه‌ریزی شده که پرداخت حقوق ماهانه کارکنان هم بعد از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان انجام بشه. در خبر دیگری هم که داشتیم اعلام کردند که افزایش حقوق تأمین اجتماعی در واقع به ماه دیگر موکول شده، یعنی منتظر هستند که مصوبه بیاد برای بازنشستگان این افزایش حقوق اعمال بشه، پرداخت بشه و بعد هم برن به سراغ کارکنان خودشون.
بسیار عالی، پس باید دوستان بازنشسته شنونده ما منتظر باشن.
بله، با باید خواهش کنیم از هیئت محترم دولت که زودتر، آقا هم بازنشسته‌های عزیز منتظر هستن، هم کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زحمتکش هستن در این زمینه و اونها منتظر هستن و زودتر تعیین تکلیف بکنیم.
یعنی الان به زنجیره وار با هم متصلیم، ناخودآگاه بعد برای یکی انجام بشه تا مرحله بعد و جمع دیگری بتونن استفاده بکنن از این مزایا. بپردازیم به بازار خودرو و بگیم که ظاهراً به یک سری افراد قرار خودرو با قیمت کارخانه تحویل داده بشه.
بله،
این افراد کیه؟
عرض میکنم خدمتون. بفهمت. رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفتن تا الان 15,000 خودرو دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته که این آمار مطابق با تعداد درخواست کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است. خانم فاطمه محمد بیگی در واقع نحوه واگذاری خودرو به مادران صاحب دو فرزند یا بیشتر از طرف خودروسازها اعلام کردند که در 3-4 ماه اخیر بالای 500,000 خانواده برای خودرو در واقع تحویلشون شوده که بخشی از اون به صورت خود اظهاری بوده و احراز شرایط هم نشدند. گویا مادرانی که دو فرزند یا بیشتر داشته باشن در شرایطی که ثبت نام بکنن خودرو با نرخ دولتی بهشون تحویل داده خواهد شد.
به شرطی که البته خودروی به نامشون نباشه. ظاهرا اینم جزو
الزاماتش. بله، اگر خودروی همون شرایطی که قبلا اعلام شده بود خودرو پلاک فعالی نداشته باشن، خودروی به نامشون نشده باشه، این خودرو با نرخ دولتی بهشون میدن که در واقع به نوعی این جزء سیاست‌هایی است که دارن حمایت می‌کنن از افزایش
جمعیت. بله، خب از خودرو گفتیم، خودرو بنزین هم می‌خواد دیگه. یک خبر فوری داریم در رابطه با واریز سهمیه بنزین خرداد.
بله، خبر فوری خیلی کوتاه هم بود. سهمیه بنزین خرداد ماه در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها شارژ شد. در سومین ماه سال 1401 مطابق ماه‌های گذشته 60 لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی هم واریز شد. سهمیه بنزین خرداد در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها شارژ شده و قابل برداشت هست.
بله، و خبری هم داریم که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه.
بله، خب این روزها یه وقته شایعاتی میشه در خصوص افزایش قیمت بنزین. آقای بهادری جهرومی سخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین گفتن که منظور رئیس جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی خصوصی سازی و مبارزه با راندخاران بوده، نه افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی. با توجه به صحبت‌هایی که رئیس جمهور محترم داشتن گمان زمینی‌هایی بود که آقا گفتن که تصمیمات سختی رو دولت قرار هست بگیره. خب شایعاتی شده بود که قرار است این تصمیمات سخت حتما قرار بنزین دوباره گرون بشه و مواردی از این قبیل، که حالا اینطور که سخنگوی محترم اعلام کردن این ادعا رد میشه.
بله، حالا امیدوارم اونقدر سخت نباشه که جرئت نکنیم اصلا ماشینمون رو بیاریم بیرون بخوایم بنزین بزنیم بریم یه مغازه خریدی بکنیم برگردیم. خیلی ممنونم آقای نعیمی از شما و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. گفتیم از انرژی، از سوخت و مصرف این انرژی. امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست. بریم با هم بخش گزارشمون رو بشنویم که گفتگو هم خواهیم داشت.
تا حالا واژه بهره‌وری رو شنیدی؟
بله، بهینه و بهره‌وری
دو چیز جدا انا. مصرف بهینه و بهره‌وری. اول بهره‌وری رو میگی؟
بهره‌وری یعنی درست مصرف کردن.
بهره‌وری خب بهره‌وری توی کار باشه، توی ما بهره‌وری توی کشاورزی مثلا داریم.
بهره‌وری در کشاورزی یعنی چی؟
بهره برداری بتونی بکنی به نفع اصلا از چیزی.
بهره برداری از بهره وری جداست. مصرف بهینه یعنی چی؟
مصرف بهینه یعنی به نفع اصلا از چیزی که از اون چیزی که داری بهره برداری بکنی.
بهره وری یعنی بهترین مصرف رو از یک چیز کردن، بازدهی بیشتری داشته باشه. یک کار کیفیت، مثل مدیریت زمان میتونیم از زمانمون بهترین بهره‌وری رو داشته باشیم.
مصرف بهینه یعنی چی؟
مصرف بهینه میتونیم بگیم درست مصرف کردن تو هر زمینه‌ای. تو حالا یه چیزایی که تو عامه هست، آب، گاز، برق، چیزای شخصی یعنی از وقتمون درست استفاده کنیم. تو همه زمینه‌ها میتونیم بهینه استفاده کنیم دیگه.
خب بهره وری این که درست هر چیز رو در سایه جای خودش قرار دادن و نهایت استفاده رو با حداقل مسلح کردن نیرو، حداکثر برداشت از یه موضوعی، حالا هر چی که هست.
زنده باد. فکر میکنین خودتون، خودمون، میهن ما تو این زمینه ها نمره بالایی داره یا نه؟
آدمای پر مصرف بی فکری هستیم. مثلا تو شرایط حال جامعهمون، مثلا همین تولید زبالمون، روزی 4 تا کیسه زباله میذاریم بیرون بدون اینکه تفکیک بشه. ولی میتونیم عاقلانه تر زندگی کنیم، همین از همین زباله شروع کنیم، از همین مصرف روغن شروع کنیم، مدیریت کنیم. برداشت من اینه، نمیدونم حالا درست باشه.
استفاده بهینه است، یعنی بهره‌وری که دارید میگید، حالا استفاده بهینه است، حالا میتونه به صورت فردی باشه یا جمعی باشه.
خیلی از جاهایی که دانش و علم و آگاهی بنیانش هست، مثل شرکت‌های دانش بنیان، به نظر شما این جور جایگاه‌ها چه تأثیری دارن در بالا بردن بهره‌وری جامعه؟
خیلی چیز خوبیه. این که شما میگین در کلی بخوای نگاه کنیم، کلیت در کلیت قضیه بسیار چیز مفید و موثریه و میبینیم که اینا خیلی هم پیشرفت داشتن. مثلا در بحث نانو از همین دانش بنیان‌ها شروع شد. اما تو کشور ما خیلی به نظر من جا نیفتاده. نه بودجه آنچنانی به اینا تعلق میگیره، نه چیزی که تولید میکنن بازار میپسنده، چون به خاطر رقابتی که در بازار هست و کسایی که نفع و سود میبرن از واردات این داستان، نمیذارن این بندگان خدا روش کنن. من تصور میکنم خیلی جایی نداره، یعنی خیلی مونده با برسیم به اون چیزی که در جهان ازش مردم تصور دارن.
بله، بخش گزارش رو شنیدیم. فقط یه نکته بگیم در رابطه با تفکیک زباله ها، دوست عزیز بهش اشاره کردن، خیلی از ما این تجربه رو داشتیم. اون انرژی که می‌خواستیم بذاریم برای این کار، برای جدا کردن اینا که می‌ذاشتیم، مسئولین محترم شهرداری تمام این زحمات ما رو بی‌نتیجه می‌گذاشتن. همه اینا دیگه وقتی می‌رسید به مسئولین قاطی می‌شد، یعنی دیگه این ترخوش که ظاهرا با هم می‌سوخت، این شد که دیگه تصمیم گرفتن خیلی که دیگه این کارو نکنن. یعنی باید پیگیری های زیادی بشه در این رابطه. بریم راجع به همین موضوع بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف با آقای علیرضا اطاعتی، مدیر محترم برنامه ریزی و سیستم های شرکت بهینه‌سازی مصرف صحبت بکنیم. آقای اطاعتی سلام بر شما.
سلام، روز بخیر.
روز شما بخیر.
روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف رو خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان محترم. به هر حال پر واضحه که بهره‌وری در دنیای امروز دلیل محدودیت منابع و لزوم پیشگیری از تکنولوژی ها و رقابت به یکی از مهمترین اهداف سازمان ها و جوامع انسانی تبدیل شده. افزایش آن ضامن رشد بقای سازمان ها و جوامع بالنده می باشد. امروز بهره‌وری نه تنها عامل جهت رشد اقتصادی به حساب نمی آید، بلکه به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح گردیده که همواره سعی در بهبود مستمر وضع موجود دارد. خب به همین دلیل هم روز امروز یکم خرداد رو روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف سوخت نام نهادن.
بله، ما هم این روز رو به شما تبریک میگیم. آقای طاعتی، آقای نعیمی هم همراه ما هستن، کارشناس برنامه ما هستن. این گفتگو و سؤال و پرسش و پاسخ رو از آقای نعیمی و شما خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما جناب طاعتی عزیز.
زنده باشید. خواهش می‌کنم.
آیا طاعتی، به هر حال وقتی صحبت از بهره‌وری میشه، شاید خیلی از در واقع مؤلفه ها در ذهن شنونده ها و مخاطب ما شکل بگیره. بفرمایید اساسا شاخص های اساسی برای در واقع به این موضوع چی هست، تا بعد بریم سراغ شاخص ها با هم صحبت بکنیم.
بله، ببینید در مفهوم بهره‌وری، من اول یک گریزی به فرمایشات مقام معظم رهبری در اتو بهره‌وری بزنم که در واقع سیاست اقتصاد مقاومت کلی ابلاغی اشاره شده بود. میگه که محور قرار داده شدن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت‌پذیری بین مناطق و استان‌ها، به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیا از مزیت‌های کشور است. خب به هر حال بهره‌وری و افزایش بهره‌وری در صنعت نفت و جایی که موتور محرک اقتصاد کشور تون، یکی از اهمیت‌های در واقع مهمی هست که تو ما در بسمر. بهره‌وری در مفهوم تعریف شامل دو تا در واقع شاخص میشه، یکی کارایی، دوم اثر بخشی. کارایی به معنای درست انجام دادن کار مشخص و در واقع چگونگی استفاده از منابع و نهادها میباشد. به معنای ساده‌تر، در صورت کمینه کردن اطراف کارایی بهتری خواهیم داشت. اثر بخشی به معنای میزان تقوی فعالیت‌های تحلیلی و دستیابی نتایج تحلیل شده میشه. در واقع بهره‌وری رو در یک دوتا مفهوم از شاخصه ما میتونیم در واقع تعریف.
یعنی خیلی سادهش میشه کار درست رو درست انجام بدیم.
دقیقاً، درست اثر بخش.
بله.
یا به زبان ساده‌تر تعریف کلی بهره‌وری رو میگن ستاده حاصل از یک سیستم به ازای نهاده مورد استفاده رو تعریف.
خب حالا با توجه به این شاخص هایی که فهمیدید، حالا ما در خبرها هم داشتیم که حالا بیانیه‌ای رو هم در واقع انجمن بهره‌وری ایران در واقع صادر کردن که حالا توش به مواردی اشاره شده که حالا به اون هم میرسیم. با توجه به این شاخص‌ها شما فکر میکنید که این سیر این مراحل، یعنی تعریف کار درست و تعریف شیوه درست انجام کار درست و بعد ارزیابی و عمل در واقع سنجش این در حوزه‌های مختلف داره انجام میشه یا نه؟ اگر اشکالی داره بفرمایید این اشکال کجای این خط هست؟
به هر حال ببینید اینکه در مجموع فعالیت‌های انجام شده واقعا این دو تا شاخص کارایی و اثر بخشی درست انجام میشه، خب یه چیز نسبی هست، نمیشه گفت که در واقع الان ما در کفش هستیم یا در سقفش هستیم. به هر حال جا برای ارتقا و در واقع کارا کردن و اثر بخش کردن خیلی زیاد هست. حالا این در بخش‌های مختلف، حالا چه در بهره‌وری زمان، در بهره‌وری نیروی انسانی، در بهره‌وری از منابع، در بهره‌وری از خیلی چیزها میتونه در واقع دامنه گسترده‌ای رو داشته باشه. من اعتقادم به اینه که ما برای کارا کردن و اثر بخش کردن در واقع فعالیت‌های اقتصادی و همه فعالیت‌هامون، چه در بخش زندگی شخصی، در بخش نشست ما، در بخش حاکمیت، همه اینا جا برای در واقع ارتقا و اثر بخش کردن و کارا کردن خیلی داریم و حالا نمیشه که عدد مشخصی قرار داد که حالا این خوبه یا بده. به نظر من جا برای توسعه و بهبود و در واقع افزایش کارایی و اثر بخش کردن خیلی زیاد هست در مجموع فعالیت هایی که حالا ما انجام میدیم و در کشور ما انجام میشه و در صنعت نفت هم همینطوره. ببینید ما چه در بخش در واقع تولید صنایع نفت، چه در بخش پالایشش، چه در بخش توزیعش، چه در بخش مصرفش، همه اینا ما جا برای هم کارا کردن و اثر بخش کردن در واقع حامل‌های نفتی و در واقع سوخت‌های فسیلی جا برای این کار زیاد داریم.
بسیار خوب. حالا من یه اشاره‌ای هم کردیم به بیانیه‌ای که انجمن بهره‌وری ایران صادر کرده. تو این بیانیه، حالا جهت حتما که شما در جریان هستید ولی جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، در این بیانیه به موارد مختلف اشاره شده. حالا به نحوه مدیریت در این خصوص بحث شده، راجبش بحث مصرف انرژی رو که حالا شما هم اشاره کردید بهش که حالا شدت مصرف انرژی کشور ما در واقع 5.4 برابر میانگین دنیاست. این موردیست که بهش اشاره شده. بحث منابع آب و مدیریت نادرست و نابهره‌ورانه رو در این زمینه بهش اشاره کردند. بعد عرض کنم در حوزه صنعت به موارد اشاره کردند. از نظام اداری نقد داشتن در این بیانیه‌شون این دوستان و به نقد هم نقد به جایی هست. در واقع راجب بحث آموزش، چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه آموزش عالی، نکاتی رو گفتن که البته در پایان هم در واقع گام‌هایی رو هم در واقع پیشنهاد کردن، مثل حالا تلاش و پیگیری همه جانبه مؤثر برای باورمند ساختن مسئولان عالی رتبه، سران قوه، وزرا، نماینده‌های مجلس، رؤسای سازمان‌ها و غیره، تلاش و انجام اقدامات گسترده و تأثیرگذار در ترویج فرهنگ بهره‌وری، بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین مقررات اداری بانکی، بیمه مالیاتی، گمرکی و سایر مقررات و حالا موارد دیگری که حالا شاید فرصت نشه بخوایم به همه اشاره بکنیم. ولی حالا من اشاره کردم جهت اطلاع شنونده های عزیزمون به این بیانیه که برسم به همین حوزه. فارغ از حوزه انرژی که شما هم فرمودید، در بقیه حوزه ها فکر میکنید چه اقداماتی شایسته ای باید انجام بشه که ما بتونیم این بهره‌وری رو محقق بکنیم یا حداقل به یک درصد مطلوبی برسه؟
تصور بنده اینه که در موضوع بهره‌وری حالا میشه اینجوری روش صحبت کرد که شما باید یک برنامه‌ای داشته باشی که چرخه مدیریت بهره‌وری شامل اولین کاری که باید انجام داد برای اینکه وضعیت موجود، اندازه‌گیری وضعیت موجود یا میجرمنت هست، دوم کاری که باید انجام بده توی بخش آسیب شناسی هست و سوم برنامه‌ریزی و پلنینگ هست و بعد از اون اجرای پروژه‌های بهبود هست که در واقع بتونی مراحل بهره‌وری رو توی بخش‌های مختلف، حالا این ممکنه تو بخش آب باشه، ممکنه تو بخش انرژی باشه، ممکنه تو بخش در واقع بهبود کارایی منابع انسانی باشه، تو همین زمینه‌ها در واقع شما باید این مراحل رو طی کنید تو بتونی یک در واقع مسیر بهره‌وری رو به صورت درست طی کنی. لذا من تصورم اینه که بهره‌وری یک واژه منحصر به یک زمان و یک پروژه محدود به یک مکان نیست. در همه زمینه‌ها شما میتونی بحث بهره‌وری رو مطرح کنی، به شرط اینکه اول تجزیه و تحلیل و شناخت درستی از وضع موجود داشته باشی، بعداً بتونی در واقع این وضع موجود رو آسیب شناسی کنی، نقاط قوت و نقاط ضعفش رو بشناسی، خب طبیعتاً نقاط ضعف رو تقویت کنی، نقاط قوت رو گسترش بدی، بعد بی برنامه و پلن براش داشته باشی، برنامه‌ریزی کنی که چیکاره بود، بعد اقدامات رو انجام. این رو همه زمینا شما چرخه آب رو در نظر بگیرید، چرخه سوخت رو در نظر بگیرید، چرخه بهره‌وری از نیروی انسانی در نظر بگیرید، همه اینا رو میتونید با این مسئله پوشش بدید.
بسیار عالی آقای اطاعتی، ممنونم از همراهیتون با برنامه. فرصت ما دیگه رو به اتمام در این بخش و باز همین روز رو به شما و تمام فعالان در عرصه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی بسیار تبریک میگیم. امیدواریم که فعالیتتون واقعا مثمر ثمر باشه. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خوشحال شدم، زنده باشید.
ممنونم از شما،
خداحافظی
میکنیم باهاتون. گفتگو داشتیم با آقای علیرضا اطاعتی، مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت. امیدوارم که شما دوستان همچنان همراه باشید با ادامه برنامه نمودار تا ساعت 11.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که علاوه بر اینکه شنونده برنامه هستید، برای ما پیام هم ارسال میکنید. راجع به سامانه ثبت نام خودرو پرسیدن خیلی از دوستان که در کجا باید ثبت نام رو انجام بدن. الان سامانه کاملا مشخصه آقای نعیمی؟
حالا در خصوص این خبری که ما اعلام کردیم، من هنوز سامانه رو ندیدم ولی قطعا اعلام میکنم، این رو نگاه میکنم حتما در برنامه.
به زودی فردا ان شاءالله ما این سامانه رو خدمت شما دقیق اعلامش میکنیم. دوستانی هم که پرسیدن که حالا این خبرها هست اما چرا از وام نوزادان که پرداخت نمیشه صحبت نمی کنید، اگر خبر تازه‌ای در رابطه با این وام مطرح بشه حتما ما هم در برنامه مطرحش میکنیم. اما سوال اینه که خیلی پیام داشتیم که برای وام فرزندان بعدی که حالا صحبتش شده بوده تحصیلاتی در اختیار خانواده ها قرار میدن، خیلی ها رفتن مراجعه کردن و گفتن که باید ضامن داشته باشین و دوباره همون داستان ضامن و اینها برای این تحصیلات نوزاد.
مبلغ تحصیلات تا جایی که من میدونم زیر 100 تومان هست و حالا
ظاهرا بانک ها هنوز متقاعد نشدن که زیر 100 میلیون دیگه به ضامن نیازی نداره، یا شاید اجراییات
بحث دیگه فرام، یعنی در واقع خداحافظی کنیم دیگه، مراجعه به بحث وام ها زیر 100 تومان دیگه صحبتی از ضامن نشنویم.
حالا همچنان در بانک ها ظاهرا مطرحه و ما اینم باز در این برنامه مطرح میکنیم، اگر مسئولین میشنون امیدواریم که پاسخگو باشن که چرا همچنان صحبت وقتی از وام های زیر 100 میلیون میشه صحبت وام هم به میون. برای مددجویان بهسیسی خبر خوش یارانه‌ای داشتیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که حالا خبری که اعلام شده بود این که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهسیسی کشور اعلام کردن طبق آزمون وسع همه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه حمایتی دولت هستند، یعنی این یارانه حمایتی که اعلام شده به همه مددجویان تعلق میگیره.
بله، و در رابطه با سهام دولت، برنامه دولت برای واگذاری های جدید سهام دولت چیه؟
عرض کنم خدمت شما که دولت طبق قانون بودجه 1401 مکلف شد به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و افراد واجد شرایط سهام عدالت واگذار کنه.
پس این دوستان هم باید منتظر باشن که سهام عدالتشون رو بگیرن. حالا ما همین الان در بین پیامک‌ها اینقدر داریم که سود سهام عدالت ما چطور داره محاسبه میشه یا چرا پرداخت نشده. این دوستان هم که حالا اضافه میشن ان شاءالله که تمامی موارد یک به یک رعایت بشه. 60 سایت اینترنت پرسرعت روستایی هم در استان خراسان جنوبی راه اندازی شد. این خبر پایانی ماست.
بله، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی اعلام کرده که از سال گذشته تا الان 60 سایت تأمین کننده اینترنت پرسرعت در روستاهای این استان راه اندازی شده. این هم خبر خوب.
خیلی هم خوب، امیدوارم که دامنه این چی میگن سایت اینترنتی در شهرها و فضاهای دیگه هم قدرت بیشتری داشته باشه، همه بتونن از اینترنت خوب استفاده بکنن. یادمون باشه در کنار شما هستیم. کد 151 و 143 برای دو مستند رادیو ایران در جشنواره پژواک رو فراموش نکنید. به شماره 0910 899 3910 روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.